ممکنه تا سالهای دیگه حداقل برنامه نویسایی که به صورت روتین دارن کارهای روتین و ساده رو انجام میدن قطعا کارشون از بین میره. ولی مثلا میگم توی حوزه پزشکی الان خیلی از پزشکا این که مثلا هوش مصنوعی میتونه با بررسی تصاویر مثلا ام آر آی یا تصاویر پزشکی تشخیص بده خیلی از بیماری‌ها خیلی سریعتر از پزشک با اکورسی خیلی بالاتر، بدون اینکه خسته بشه میتونه این کارو تو تعداد خیلی بالا انجام بده. پس این موضوع ترس از دست دادن مشاغل در واقع یه چیزیه که وجود داره. ولی نکته‌ای که میخوام بگم اینه که ببینید شاید الان برای ما خیلی عجیب باشه که خب اگه همه این مشاغل قراره از بین برن ما دو فردای دیگه قراره چیکار بکنیم. ولی میخوام بهتون بگم اون موقعی که کامپیوتر هم داشت میومد تو انقلاب صنعتی سوم، وقتی ترانزیستورها اومدن کامپیوترها اومدن، واقعا خیلی از مشاغل از بین رفت. یعنی خیلی از کارهایی که ما قبلا ها انجام میدادیم اون موقع افرادی بودن که کارشون مثلا نوشتن یک سری از داده ها بود برای اینکه ما یک دیتابیسی از چیزی داشته باشیم. الان دیگه ما همچین چیزی رو نداریم، مشاغلی از بین رفت. ولی خب مشاغل خیلی زیادی به وجود اومد چون اون تکنولوژی با سرعتی که به رشد علم میده باعث میشه کلی چیز جدید به وجود بیاد. البته یه نکته هم وجود داره، اونم اینه که خب واقعا ما یک سری از مهارتامون هم از دست دادیم. یعنی حقیقتا مثلا شاید قبل از انقلاب صنعتی اول، قبل اینکه ماشین بخار بیاد، انسان ها خیلی مهارت های دیگه ای داشتن که ما امروز اصلا مهارت ها رو نداریم، تا حالا یک بار همون کارها رو انجام ندادیم. درست. یعنی از دست دادن های مهارت هامون هم هستش. حالا من موضوع بعدی
ماشین حساب دیگه، مثلا ما قبلا ذهنی حساب میکردیم، الان دیگه اصلا کسی به ذهنی حساب نمیکنه.
آره، شاید اون باعث بشه که قدرت مغز هم پایین‌تر بیاد. و یه موضوع دیگه هم که خواستم بگم، حالا در مورد شخصی سازی یا کاستماایز کردن که شما گفتین که میتونه انجام بده، این موضوع الان حالا چون در مورد کشور خودمون داریم صحبت میکنیم، من میخوام بگم که توی پلتفرم های پخش ویدیوی ایرانی، من میخوام یکم زوایای نشر رو بزرگتر ببینیم،
همونجوری که پیشنهاد به اون میدید.
بله دقیقاً، اونجا الان من با همکارانم که حالا توی در واقع حالا این مجموعه بزرگ پخش نمایش خانگی تو ایران هستن صحبت میکنم، بله، دیتا ساینتیست های اونجا میگن که مثلا ما یه کاری که داریم انجام میدیم اینه که خب فرض کنید ما اینو فهمیدیم که آدم هایی که توی خونه دارن از در واقع پلتفرم ما استفاده میکنن صبح ها بیشتر کارتون میبینن. چرا؟ احتمالا به خاطر اینکه بچه هاشون خونه هستن، مادرای خانه دار مثلا خونه هستن. بله. ولی مثلا شب ها مثلا عصر ها یک سری فیلمایی میبینن، شب ها مثلا یه فیلمای دیگه میبینن
و این میبینن.
دقیقاً سریال هایی رو میبینن و این باعث میشه که ما بتونیم به اونها پیشنهاد به موقع بدیم، بگیم الان صبح شما هم زن خانه دار هستی، خانم خانه دار هستی، احتمالا مثلا این ویدیو برای شما پیشنهاد مناسبیه و خیلی کارهای این مدل. یعنی میخوام بگم کمک هم میتونه بکنه.
قاعدتا همین گونه است. دوستان عزیز، من این نکته رو به شما اشاره بکنم، برنامه رو روی دور تند گوش نمیکنید هر دو عزیز ما، جناب آقای سوری و جناب حداد، چون در حوزه بله دقیقاً فناوری اطلاعات اصلا سر و کارشون با ابزاری است که سرعت فراوانی دارن، سرعت کلامشون هم این گونه است. من بار دیگر برنامه کاربردی ایران صدا رو به شما پیشنهاد میکنیم، برنامه میتونید بارگیری کنید با دور آرام که گوش بدید به روایت جملات آرام دو عزیز دست پیدا میکنید. این هم از آن دست شوخی هایی بود که شاید در برنامه‌ای مثل این میشه ازش استفاده کرد. اگر اردو عزیز دلپری شدن من همینک عذرخواهی میکنم. من میخوام جام سوری از همین فرمایش بهتر بگم، جمله های پایانی آقای حداد وام بگیرم، بحث شخصی سازی منظورم هستش. این شاید تجربه شخصی من هست، مبنی بر این که با خیلی از عزیزان مرتبط با در حوزه کار خودم، یعنی فضای خبر رسانه، که حالا بهره دارن میبرن کم یا زیاد از هوش مصنوعی، درباره این مؤلفه صحبت کردم. تعریف واحدی مبنی بر شخصی سازی وجود نداره. عده‌ای احساس میکنن این شخصی سازی به معنای انحصار طلبی است که حالا من مثلا این توانایی رو دارم، میتونم این خبر رو تولید بکنم، فارغ از اینکه این خبر میتونه حقیقی باشه، میتونه جعلی باشه، به اینش الان به صحت خبر کاری ندارم. عده دیگر احساس میکنن که این شخصی سازی شده هست، شخصی نگاه شخصی سازی بیشتر داره قدرت میده مثلا به آن رسانه که این توانایی داره، مثلا این خبرگزاری این توانایی رو دارد، آن نداره، یعنی نگاه رقابتی رو در این شخص. من میخوام کمی درباره این مؤلفه صحبت بکنیم، چون به هر حال ما باید بپذیریم، حالا من نمیگم تو ایرانم همون 2025، ولی دیگه تا 5 6 سال آینده واقعا تو ایران هم اگر کسی نتواند حداقل با یکی از ابزارهای هوش مصنوعی کار بکنه، شاید میت بخشی از زندگیش بلنگه. اینو صادقانه دارم عرض می‌کنم. کمی درباره این شخصی سازی صحبت بکنیم، برخی از این تصاویر غلط از بین بره. این رو دوباره به بازار نشر میخوام ارتباط بدم.
در خدمت. البته ما در واقع نترسونیم مخاطب و در واقع شنونده رو، به خاطر اینکه حالا 20-25 رو گفتیم، ولی همین الان هم خیلی آی خورم دارن استفاده میکنن.
موافقم.
مثلا توی بین که شما میرید و جستجو میکنید، موتور جستجوی مایکروسافت در واقع اونجا پشتش هوش مصنوعیه یا چت جی پی تی، یعنی میگم خیلی راحته. یعنی شاید
حتی پشتیبانی خیلی از ابزارهای ایرانی هم الان اصلا اون استفاده میکنن.
یا مثلا چت بات هایی که شما میرید و مثلا سفارش غذا میخواید بدید، ربات پاسخ شما رو میده. یعنی عملا ما داریم استفاده میکنیم، ولی حالا نه به اون شکل مستقیم. اما نکته که شما فرمودید، چند تا گزینه ما داریم. یه بخش امنیت که اون امنیت فضای مجازی و سایبر و ایناست که اخیرا هم دیدیم حملات هکری خب چقدر آسیب زد و در دنیا هم ما داشتیم که اصلا روز صفحه آبی اتفاق افتاد و مشکل امنیتی که اینو میذاریم کنار. یه بخشی در واقع پرایویسیه یا اون حریم شخصی منه. باز اینم باز من فکر کنم فضا متفاوته. به هر حال هوش مصنوعی که الان گجتش هم اومده، شما گجت اوپن ای آی رو میزنی و اون میبینه، ممکنه حرف بزنه، یه سری داده ها رو سیو میکنه و بعدن استفاده میکنه، که به نظر من بیشتر هم خواهد شد این قضیه. شاید میگم دخالت هوش مصنوعی خیلی نزدیکه، یعنی روی لبه است. اینکه آیا هوش مصنوعی داره در حریم شخصی من ورود میکنه، میدونیم الان احساسات رو هم مثل اون فیلم هر 2013 که خیلی معروف شد، الان نسخه چت جی پی تی 4 او داره احساسات رو میفهمه. من میگم این حریم خصوصی رو میذاریم کنار. ما منظورمون اینجا از کاستومایز یا شخصی سازی اینه که هوش مصنوعی بر اساس الگوریتمی که داره میاد و یک سری دیتا یا داده رو میگیره از کاربر. حالا این داده ممکنه فیلمی باشه که صبحا میبینه، سریالی باشه که شبها میبینه، کتابی باشه که گوش میده، کتابی باشه که میخونه، که حالا ما فکر کنم نشر رو بزرگ ببینیم یا فقط چاپی و کاغذ نبینیم. بله، یعنی به صورت پاد پخش و هم به صورت در واقع پی دی اف که در نرم افزارها میتونه باشه ببینیم، که شاید اونها راحت تر باشه باز این بخش. من فکر میکنم این کاستومایز یا سفارشی کردنه هم به مخاطب یعنی من کمک میکنه. چرا؟ چون بعدش یه ریکامندد یا پیشنهاد شده ها داره. چون شما فیلم این رو دیدید،
درسته،
این فیلم ها رو هم بهت پیشنهاد میدم. چون شما این کتاب رو خوندید، این کتاب ها رو هم بهت پیشنهاد میدم و این کار منو راحت میکنه. چرا؟ چون مثلا من اگر سبک نمیدونم رمان دوست دارم، ممکنه سه تا رمان پر مخاطبی بله. که بقیه هم پیشنهاد دادن بله. و یه تاریخچه از من در آورد این هوش مصنوعی که میگم نباید با نقض در واقع حریم شخصی و اینا قاطی بگیریم، به خاطر اینکه در واقع من خودم خواستم، دوست دارم اطلاعاتمو بدونه و به هم پیشنهاد بده. چرا؟ چون سبک زندگی من راحت‌تر میکنه و هم برای اون کسب و کار و هم برای من میتونه خیلی مفید باشه. برای کسب و کارم خب خیلی مفید میتونه باشه، برای اینکه استراتژی‌های بازار یا بیش هدفمند میشه. یعنی من میدونم الان اگه میخوام یک پادپخش تولید کنم، سرمایه‌مو بذارم روی چی؟ مثلا معمای جنایی خیلی جواب میده. مثلا
موضوعش دست به قتل دیگه در ادامه.
نه آره، اتفاقی بدی افتاده. ولی واقعا من یه آمار دارم که خیلی ها چون این تصور میکنن این مسائل رو، مثلا خیلی مخاطب داره این قضیه و میگم مثلا پادپخش که بازار خودش رو داره، چقدرم سعی میکنم کلمه جواب بدم و واقعا بازار خودش رو داره، الان خیلی گرفته و
واقعا
خیلی تاثیرگذاره. من فکر میکنم این سفارشی سازی رو دو جنبه ببینیم. جنبه من مشتری، من مخاطب، کارم راحت میکنه، به این پیشنهادهای خوب میده و منم از اونها لذت میبرم، حتی ممکنه تغییر ذائقه هم بدم، یعنی مثلا برم یه کتاب دیگه رو بخونم، دوباره درس میگیره همونطور بله. که پوریا گفت. و برای اینکه در اون کسب و کار، حالا ناشر میتونه باشه، پخش کننده میتونه باشه، تولید کننده میتونه باشه، استراتژی هاش رو هدفمند میکنه، میدونه که مخاطب بینه مثلا آقای بینه 18 تا 30 سال این کتاب رو میپسنده و میره سراغ نشر اونها. من فکر میکنم در دو جهت میتونه هدفمند بشه.
شکل دهی چهارچوب، قاعده، قانون، ضوابط الزاماً فقط به ایران خلاصه نمیشه. آنچنان که ما میدانیم در بسیاری از کشورهای جهان، حتی کشورهای توسعه یافته، برای بهره بردن از هوش مصنوعی با همه کسانی که سعی میکنن قانونی وجود داشته باشه برای دور زدن اون هم راهی رو پیدا بکنن، به هر چارچوبی رو دارن اسوار میکنن. اما مسئله این است، کماکان تاکیدم بر جغرافیای سیاسی ایران هستش. شاید ما اگه 10 سال پیش مثلا درباره جایگاه دولت برای فضای مجازی و چارچوب بندی مون صحبت میکنیم، خیلی 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 نگاهمون شفافتر و بازتر بود. اما امروز با این شکل از فراگیری ابزارهایی که میگم به راحتی میتوان حتی متاسفانه مثلا فیلترینگ رو هم پشت سر گذاشت، این نگاه نظارتیه. من قواعد رو فقط الان بر نگاه نظارتی دارم استوار میکنم، چون به حال شما دیگه به سازمان ملی هوش مصنوعی هم ارجاع اشارت کردید، این نگاه نظارتی قرار چگونه پیشرفت کنه؟ تا چه حد حامی من مصرف کننده هست، تا چه حد منافع ملی رو داره در نظر میگیره، و تا چه حد صادقانه باید گفت کاری از دستش بر نمیاد؟
خب ببینید، حقیقت اینه که ما برای حوزه هوش مصنوعی حتما نیاز به قوانین داریم، و من برای اینکه این موضوع رو بخوام توضیحش بدم لازمه که بگم هوش مصنوعی چه مشکلاتی میتونه ایجاد بکنه. درسته. من میخوام اینجا زیاد در مورد مشکلاتش صحبت نکنم، ولی حالا چون آرش جان نکات مثبتش رو گفت، بذار من یکم نکات منفی که ممکنه وجود داشته باشه رو بگم.
آدم خوبه شما.
آره. ببینید اختیار. وقتی ما در مورد شخصی سازی صحبت میکنیم، شخصی همونطور که آرش جان گفت، خب خیلی چیزای خوبی داره، میتونه خیلی سریعتر شما رو به اون هدفی که دارید برسونه و خیلی مسائل مثل، ولی یه موضوعی که اینجا وجود داره اینه که وقتی یک ابزاری مثل هوش مصنوعی شما رو بلد باشه و شما رو یاد بگیره، در واقع شما یه آدم پیشبینی پذیری، و آدم پیشبینی پذیر بودن خودش یه موضوع امنیتی مشکل داره، به خاطر اینکه وقتی که شما به این صورت رفتار میکنی که هوش مصنوعی میدونه که شما میخواید چیکار بکنی و قدم بعدی تو میدونه، یعنی میتونه برای شما تصمیم سازی هم بکنه. چه جوری؟ مثلا وقتی که شما میدونه شما مثلا با یک رنگهای خاصی یه احساسات خاصی پیدا میکنی، یا وقتی میدونه یه تصاویر شما رو به یه سمت سوی خاصی میبره، مثلا وقتی که میخواد یه انتخاباتی انجام بشه، فرض کنی با یه رنگ خاصی با یه تصاویر خاصی شما رو میبره به انتخاب یک چیزی که شاید هدف شما هم نبوده. یعنی میتونه شما رو بلد باشه، و این بلد بودن خودش میتونه یه مشکلی باشه که میتونه مشکل ساز باشه. یا مثلا وقتی در مورد نشر آثار دیجیتال داریم صحبت میکنیم، توی حوزه پخش تصاویر ما یه موضوعی داریم به اسم دیپ فیک که خب خیلی هم باش آشنا هستن. یعنی تولید تصاویر جعلی. تولید تصاویر جعلی که انقدر واقعی هستن که شما نمیتونید تشخیص بدید که این جعلیه یا واقعی. فرض بکنید که مثلا یک نفر مهمی، یک آدم مهمی میاد در مورد یه موضوعی صحبت میکنه که اصلا نه اون آدمی صحبت کرده، ما الان ابزارشو داریم که صداشو بتونیم کامل بسازیم، ابزارشو داریم که تصویرشو کامل بسازیم، و ابزارشو داریم که لیپسینگ یا اون حرکت لبشو درست انجام بدیم و کاملا با شکل و شمایل و صدای اون طرف بیاد یه موضوعی رو بگه.
فتوشاپ ویدئویی.
دقیقاً. درست. و این میتونه یه موضوع خیلی بغرنجی باشه. فرض کنیم مثلا یک رهبر یک کشوری از یکی از کشورهای قدرتمند جهان مثلا میگه من میخوام به یک جای حمله کنم، یا مثلا حتی یه آدم معمولی یک حرفی میگه که مثلا آبروشو در خطر قرار میده، و خیلی مسائل این مدلی. پس با این مسائلی که من دارم میگم نیاز هست که این موضوع قانونمند باشه، اما اینکه الان قانونی ما داریم، نه فقط توی ایران، توی هر کشور دیگه، کشورهای توسعه یافته دیگه هم اصلا قانونی داریم که بتونه اینو کنترلش بکنه، جواب اینه که فعلا نه، به خاطر اینکه خود این حوزه هم که داریم در موردش صحبت میکنیم در حال پیشرفت. یعنی مثلا الان شاید از همه افراد عادی جامعه بپرسی که مثلا ابزار هوش مصنوعی که به نظرت خیلی پیچیده است و خیلی عجیب غریبه چیه، مثلا ممکن همه در مورد همین LLM ها یا این مدل های زبانی بزرگ صحبت بکنن، همین چت بات ها صحبت بکنن، ولی واقعا تا 6 ماه دیگه ممکن اصلا اینا هم اولد فشن شده باشن و یه چیز دیگه ای ما داشته باشیم. ما چیزی داشته باشیم که الان شما میدونید مثلا ما ابزارهای در واقع مثل گجت های پوشیدنی، مثل مثلا عینک های هوشمند رو داریم که اصلا شما رو میبرن توی فضای سه‌بعدی. اگه یادتون باشه تا یکی دو سال پیش ما در مورد موضوع مثل متاورس خیلی بیشتر صحبت میکردیم، ولی چون یه مقدار زودتر از اون موقعی که مارکتش میتونست بیاد اومده بود، الان دیگه زیاد در مورد صحبت نمیشه. ولی ممکنه مثلا تا 2-3 سال آینده یا حتی چند ماه آینده توی حوزه هوش مصنوعی ما ابزارهایی رو داشته باشیم که خیلی متفاوت باشه با اون چیزی که الان میبینیم، و اونا اون چیز پیشرفته باشن. پس ما حتما نیاز داریم که یک جایی باشه برای قانون گذاریش. و البته یه موضوعی رو هم بگم، ببینید مثلا سازمان ملی هوش مصنوعی یا ستاد هوش مصنوعی که حالا من خودم هم اونجا یه فعالیتی دارم، بیشتر الان اومدن برای اینکه کمک بکنن به کسب و کارهای داخلی که توی این حوزه میخوان فعالیت کنن.
بله.
یعنی از کمک‌هایی که مثلا بتونن قوانین رگوله بکنن براشون، بتونن مثلا تسهیلاتی بهشون بدن، حمایت‌هایی رو بکنن، بیشتر الان توی یک فضای حمایتی اومده. چون ببینید حالا به قول شما خوبه که اینجا این مسئولین اینو زود فهمیدن که این دیگه اون تکنولوژی نیست که مثلا ما بگیم حالا الان نمیریم سراغش، مثلا آره 4 سال دیگه بریم و اینا، اینجوری نیست. اومدن سری سازمان‌های راه بندازن که اینا بتونن سریع، چون ببینید ما حقیقت اینه که خب تو خیلی از جاهای حوزه های صنعتی شاید عقب‌تر از خیلی از جاهای دنیا باشه، اونا رو دیگه شاید به این راحتی ها نشه جبران کرد، ولی تو حوزه های نرمی مثل هوش مصنوعی اون اتفاق میتونه بیاد. یعنی ما هم منابع انسانیشو داریم اگه نرن از کشور، و هم در واقع اون تالنت و اون دانشی که تو این حوزه لازمه وجود داره. فقط مثلا خب ما یه منابع سخت افزاری مثل جی پی او های قوی میخوام که خب این سازمان ها اومدن که همین مواردو بتونن تامین بکنن توی کشور زیاد داشته باشیم که افراد بتونن روی حوزه کار بکنن و خلاصه یه قدرتی پیدا
بکنیم. بسیار عالی. من فقط این نکته رو عرض کنم، در بهترین حالت ما 4 دقیقه فرصت داریم. خیلی عادلانه بخوایم بگیم دو بازه زمانی 2 دقیقه، اگر نه این 4 دقیقه رو میتونیم قسمت بکنیم. فقط تمنا اینه که از این زمان عدول نکنیم. جان سروری در خدمتم.
خواهش می‌کنم. من فقط در حوزه قانون‌گذاری می‌خوام بگم یادتون هست 2 سال قبل که حالا هوش مصنوعی خیلی جدیدتر بود، ایلان ماسک سر و صداش در اومد که این قانون نداره، 6 ماه جلوشو بگیرید. حالا بعداً فکر می‌کنم به خاطر این بود که عقب داشت می‌افتاد و ایکس دات ای آی رو ثبت کرد و بیل گیتس هم همینطور، یعنی تو جهان هم این دغدغه بود که یه ذره زودتر اومد. خب اوپن ای آی چت جی پی تی زودتر از بقیه داد بیرون و خب به هر حال این جنگشون هنوز ادامه داره و حالا گراک 3 رو داره کار می‌کنه ایلان ماسک، لامای 3 فکر می‌کنم متا داد بیرون، فیسبوک داد بیرون. به هر حال جنگ قدرت‌ها هست توی دنیا و تو ایران هم من فکر می‌کنم یه قضیه رگولاتوریه که می‌تونه سمت همین ستاد باشه و بخشای مثل معاونت علمی، وزارت ارتباطات و نصر کشور بتونن کمک کنن تو این قضیه و قانون‌گذاریش. یکی همینه که ما حتی در حوزه قانون‌گذاری قاضی‌های باسواد و مسلط داشته باشیم. من میدونم که قوه قضاییه بات هوش مصنوعی قضات رو داده بیرون و خانم دکتر زهرا رضایی هم دارن روش کار میکنن و تیم خوبشون، یک باتی که به قاضی کمک میکنه بتونه حکم بده و این توی کلمبیا اولین بار اجرا شد 2 سال قبل و جالبم بود. و ببینید یعنی تو حوزه های دیگه هم داره همین قضیه وارد میشه و حتی قضات هم میتونن از اون استفاده بکنن. اما بخوام نش رو در واقع جمع بندی کنم تو یکی دو دقیقه که فکر کنم رفت، اینه که قطعاً هوش مصنوعی بر آینده صنعت نش تاثیرگذار هستش و هم میتونه کاهش هزینه نشر رو داشته باشیم با مواردی که خدمتتون گفتیم. تغییر مقررات در حوزه هوش مصنوعی قطعا الزامی هست. حالا شما فکر کنید در حوزه مالکیت معنوی و مالکیت فکری که در حوزه نشر هم خیلی بله. مفید باشه، قطعا حفظ حقوق مؤلفی میتونه جزء گزینه‌هایی باشه که با هوش مصنوعی اتفاق میفته. توسعه ایده های داستانی و اینکه من از هوش مصنوعی کمک بگیرم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و همونطور که گفتم ناشران و شناسایی مخاطبان هدفشون و ایجاد تجربه های خواندن تعاملی و اینکه اصلا در یک بستری ما بتونیم در واقع با هم کتاب بخونیم و تعامل بکنیم. و همینطور هوش مصنوعی میتونه یاور پژوهشگران باشه و کمک کنه به پژوهششون. الگوهای خرید مخاطب رو هم میتونه تغییر بده. بنابراین جدی بگیرید.
بسیار عالی. کمتر از 2 دقیقه جام حد.
سلام دوستان. نه مرسی، صحبت خیلی خوبی بود و بازم میگم من خیلی خوشحالم که همین که ما الان توی برنامه فرهنگی نشستیم در صدا و سیما و داریم در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم، این یعنی این که واقعا به نظرم یه افرادی هستن که دارن به این موضوع فکر میکنن و این خیلی خوبه. یعنی حقیقت اینه که من با دوستای خودم که توی حتی یه سری از کشورهای دیگه، حالا من هی دوست ندارم بگم توسعه یافته توسعه نیافته، ولی یه کشور دیگه مثلا صحبت میکنم میگه که واقعا اون حدی که مردم ایران با تکنولوژی آشنا هستن کشور دیگه اینجوری نیست. فکر نکن مردم عادی مثلا اونا خیلی ما ابزارهامون خیلی ما آدمای کلا تکنولوژی دوستی هستیم تو ایران و خیلی دوست داریم اون لبه دانش باشیم با تمام مشکلاتی که وجود داره، با تحریم ها، با نمیدونم همه این داستان هایی که وجود داره، از خرید
گوشی های جدید من.
دقیقاً با همه این مشکلات. و حالا امیدوارم که خب همینطور که حالا میگم دولت به این فکر افتاده که توی حوزه هوش مصنوعی یه کار جدیدی انجام بده، به این فکر هم بیفته که یه سری موانع رو توی این راه حذف بکنه. واقعا موانعی که مثلا ما توی دسترسی به اینترنت داریم واقعا مشکل زده و واقعا ناراحت کننده است. یعنی وقتی شما میبینید که تمام کشور مثلا دارن از یه ابزاری استفاده میکنن و اون ابزار مثلا فیلتره، خب این خیلی موضوع ناراحت کننده. امیدوارم اینا هم یه تغییراتی درش اتفاق بیفته و ما بتونیم در واقع ابزارها به اون استفاده
در باره اون همراهی ایرانیان میلشون برای استفاده کردن از آخرین دانش و اطلاعات. حالا خاصه اینجا داریم درباره فضای مجازی و جهان اون صحبت میکنیم، هوش مصنوعی حتی خیلی قبل از اینکه مفهومی به عنوان جعل عمیق شکل بگیره در همون فضا مجازی ساده‌ای که در اختیار داشتن ایرانیان دستی بسیار بسیار سترگ داشتن. چقدر جمله از دهان شریعتی، از دهان حسین بنایی، اصلا کوروش کبیر، خود کوروش کبیر کل صحبتاشو جمع کنیم دو ورق صفحه A4 نمیشه. الان فکر کنم نزدیک 250-60 جلد فقط کتاب نوشته از زبان جملات. اینم بعد در نظر گرفت. دوستان عزیز من این
چرا زود گذشت چه
تمنا و خواهش رو باید داشته باشم که به این نکته توجه کنید. وقتی ما برنامه‌های تخصصی مانند این برنامه ما رو با محوریت هوش مصنوعی در قالب میزبانی از متخصصانی که بخش مهمی از فعالیتشون در این جهان لایتناهی فضای مجازی داره میگرده، فصل ارتباطیشون در حقیقت بجز زبان فارسی دیگر زبان هاست، استفاده کردن از لغات به قول معروف گفتنی لغات غیر فارسی به جایگاه کاری این عزیزان باز میگرده و الزاماً به قول معروف گفتنی تعبیر و معنای دیگه ای نداره. رکورد زدیم،
سعی کردیم فارسی بگیم.
من تمام تلاشمو کردم توی سرعت گفتگو
خیلی
بنویسم. 26 لغت انگلیسی بوده برای مرور فقط کلمات فارسی شو دیگه اوناشو دیگه
خوشم هست دیگه.
مارکت بازار، خدمت شما عرض بکنم که گارد مقاومت، آنالیز تحلیل دیتا داده. خدمت شما عرض میکنم که بعضی از مشکلات اینه که اینقدر تونتون نوشتن خط خودم هم نمیتونم بخونم. کامپکت فشرده، پروسه فرایند، دیتابیس پایگاه اطلاعاتی، وبسایت تارنما. خدمت شما عرض میکنم که سیو ذخیره، تایم زمان، روتین روزمره، کاستومایز شخصی، وی او دی شبکه نمایش خانگی، اپلیکیشن برنامه کاربردی، پرایوسی حریم خصوصی، گجت ابزار، الگوریتم چهارچوب، فوکوس تمرکز، دیپ فیک جعل عمیق، لیپسینگ هماهنگی حرکات لب، اولد فشن مدل قدیمی، رگولار قانونمند و تالنت استعداد. بی نهایت از شما سپاسگزارم دوستان عزیز. امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از هر دو مهمان عالی مقام برنامه جناب آقای آرش سروری کارشناس فناوری های نوین، جناب آقای پوریا حداد از فعالان حوزه هوش مصنوعی که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی شرف حضور داشتن با محوریت هوش مصنوعی و تأثیر بر بازار نشر سپاسگزارم و تا فرصت شنیدن داره بعد همه شما رو به خدای یگانه و مندان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خوابا از چشام بگیر مثل همیشه، بگو عمر عاشقی تموم نمیشه، منو با خودت ببر هر جا دلت خواست، دیگه چیزی نمیخوام، این آخریشه، این آخریشه. تو شریک دردمی تو این زمونه، تو زمونه یکش رنگ خزونه، پرم از حس غریبی که میدونم، مثل بغزه شایدم بدتر از اونه. خلوتم تو بهترین صدایی، برای نفس کشیدنم هوایی، تو رو میشناسه دلم غریب نیستی، ساده تر بگم یه حس آشنایی، تو یه تعریف زلالی مثل دریا، فرصتی برای کشف یه معما، تو رو میخونم و باور میکنم، صادقانه با منی همیشه هر جا، همیشه هر جا. تو همون رازه نگفتی تو سینه، منم اون که با تو دیوونه ترینه، همه جا هر جا که هستی هر جا باشی، چشمای منتظرم تو رو میبینه، تو رو میبینه، چشم بگیر مثل همیشه، بگو عمر عاشقی تموم نمیشه، منو با خودت ببر هر جا دلت خواست، دیگه چیزی نمیخوام، این آخریشه، این آخریشه. تو شریک دردمی تو این زمونه، تو زمونه یکش رنگ خزونه، پرم از حس غریبی که میدونم، مثل بغزه شایدم بدتر از اونه.
آیا میدانید؟ آیا می دانید لوازم برقی که خاموش است ولی دو شاخه آن همچنان به برق وصل است، برق مصرف می کنند؟ سیستم صوتی و تصویری خود را در صورتی که استفاده نمی کنید از برق بکشید. خاموش کردن لوازم جانبی رایانه در صرف جویی در مصرف برق بسیار مؤثر است. لوازم برقی کوچک را فراموش نکنید. شارژر تلفن، لوازم برقی آشپزخانه، سشوار و هر چیزی را که با برق کار می کند در صورت لازم نداشتن از برق بکشید. بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
راهیابی مقتدرانه مهران برخورداری، قهرمان ایرانی، به فینال رقابت‌های تکواندوی 2024 پاریس به مردم عزیز ایران تبریک می‌گوییم. برای حسن یزدانی، کشتی‌گیر ایرانی، هم آرزوی توفیق داریم که امشب در مرحله فینال مسابقه دارد.